بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. مسألة 16: لا فرق في المنع بين أن يكون ملبوسا أو جزءا من أو واقعا عليه أو كان في جيبه، بل ولو في حقة هي في جيبه. صاحب عربه فرموده در همراه داشتن اجزاء حیوان حرام گوشت که مبطل نماز هست فرقی نمی کنه که لباس مصلی باشه یا جزء لباس باشه، مثل تکمه لباس باشه، یا روی لباس ریخته بشه، یا روی بدن مصلی مثل یک تار موی گربه روی لباسشه یا رو بدنشه، یا در جیبش گذاشته، حتی اگر داخل در یک محفظه تو جیبش بگذاره، همه اینها مبطل نمازه. که خب عرض کردیم مخالفش برخی از بزرگانن، از جمله های سیستانی، گفتن یا باید ملبوس باشه این اجزای حیوان حرام گوشت، و یا در مورد بول و روس و عرق و آب دهان بدن یا لباس ملوث بشه به آن. اما اینکه چند تار موی گربه رو بدنشه دلیل نداره بر مبتلیت، چون سر نمیکنه سلافیه، ظرفیت سر نمیکنه. منتها در مورد بول و روس و امثال آن چون لباس نیست، هم کردیم بر اقرب المجازات که لباس یا بدن ملوث شده به بول و روس مالای کلونه، که قبلا این رو بحث کردیم و جواب دادیم. از کردیم ظاهره از صلات و فی و برهی و بولهی و روسهی و کل شیء منه فاسد، اینه که این فی به معنای مع به کار رفته، متفاهم عرفی اینه. طبعا طبق نظرهای سیستانی نباید اشکال داشته باشه دیگه، نمیدونم، چون سلافیه که سرق نمی کنه. خب اونی که میگه اشکال میکنه میگه سرق میکنه سلا معه و دیگه، ظاهر فی در اینجا معه است. بله حالا اینی که ما بگیم منصرف هست، مانعیت مالای کل لحمه به مالای کل لحمه‌ای که جان ندارد، حیوان حرام گوشت زنده رو، یه از این مرغ‌های مثلا حالا اونایی که حرام گوشتن بگیره بذاره رو دوشش یا رو دستش بگیره، ببینید اگر عرفاً این همراه داره رو دوشش نشسته، خب این و او مسلطه، او در واقع او مسلط اومده رو دوشش نشسته و فرواز میکنه، یا اینه این دستش گرفته، این مسلطه بر او، که ظاهر این روایات اینه دیگه، یعنی بیش از این ظهور نداره که این همراه دارد، نه اینکه پرنده حرامگوش اومد رو دوشش نشست در اثناء نماز، نه این همراه دارد. خب چه فرق میکنه بین زنده و مرده؟ مگر در موی حیوان حرام گوشت اگه زنده باشه شما قائل به مانعیت نیستید؟ فرقی نمیکنه اینجا. حالا خود حیوان زنده رو از تو دستش نگه داشت، از صلات و فی کل شیء، یعنی از صلات و مع کل شیء منه فاسدون دیگه، تا چه برسه به اصطلاحات و معن نفس هازل حیوان در حالی که زنده هست. فهم نمی‌کنه. حالا اگر ذبحش بکنه بعد تو دستش بگیره چی؟ اون مبطل نمازه. اما وقتی زنده است مبطل نیست. این خلاف اطلاق این موثقه ابن بکر. مسئله 17، فرشی که روش نماز میخونیم نه اشکال نداره، برای اینکه ظهور از صلات و فیه یعنی همراه داشتن، که همراه مصلی باشه نه اینکه نزدیک مصلی باشه. خب شما ممکنه به دیواری که بهش تکیه میدی یا نزدیکش هستی، این دیوارم بخشی از اجزایش از ایوان حرام گوش باشه، این که مهم نیست، یا فرشی که روش نماز میخونی از اجزای ایوان حرام گوش باشه، اونا تأثیر نداره. از صلات و معهو اینه که همراه داشته باشی، ولو ساعت مچی که تو جیبت گذاشتی دست نکردی که ملبوس باشه و این بندش از اجزای حیوان حرام گوش باشه. اون اطلاق دلیل میگه جایز نیست. مسئله 17، یستثنا مما لا یؤکل الخز الخالص غیر المغشوش به وبر الارانب و الثعالب و کذا استنجا. صاحب عروه دو استثناء ذکر کرده از مانعیت حیوان حرام گوشت. یکی خز خالص هست که مخلوط نیست به موی خرگوش و روباه، و دیگری سنجاب. بعد فرموده و اما السمور و القاقم و الفنک و الحواصل فلا یجوز الصلاة فی اجزائها علی الاقوى، که بعدن بحث میکنیم. اما استثناء اول خز خالص، ظاهر صاحب عروه اینه که مرادش از خز موی اون حیوان معروف به خزه، و لذا گفته الغیر المغشوش به وبر الارانه. این نشون میده ایشون جلد خز را، جلد اون حیوان معروف به خز را که حالا معروف این است که سگ دریایی است، او رو مستثنا نمیدونه، فقط موی و وبر او را مستثنا میدونه، چون گفت الخز الخالص الغیر المغشوش. خب جلد خز که مغشوش نیست، اونی که مغشوش میتواند باشد وبر خزه، الغیر المغشوش به وبر الارانب و الثعالب. اصل استثناء خز واضحه، هم مفتابه هم مورد نصوص هست. مشکل اینه که معنای خز چیه. خز معانی مختلفی براش ذکر شده، به معنای ابریشم اومده، حالا یا ابریشم خالص یقینا نماز در آن باطله، و یا ابریشم غیر خالص، لباس هایی که ابریشمی غیر خالص هست، یعنی هم ابریشم در او به کار رفته هم غیر ابریشم پشم، و این هم خز میگن. پس حالا شد دو معنا، ابریشم خالص که یقینا نماز در آن باطل است و مد نظر نیست در این استثناء، دوم ابریشم غیر خالص که این هم ربطی به استثناء از مالا و کل و لحمو نداره. درسته کرم ابریشم تولید ابریشم میکنه، ولیکن به عنوان مالا و کل و لحمو مطرح نیست، چون کرم ابریشم مالا و کل و لحمو نیست، لحم معتدون بهی نداره. ولی بالاخره ابریشم اگر خالص باشه دلیل خاص داریم که لا تسلف الحریر المحض، ولی اگر غیر خالص باشه نه، دلیل داریم که نماز در حدید غیر خالص، ابریشم غیر خالص جائز است بر مردان، بر زنان که مشکلی نیست. سومین معنای خز حیوانی است که معروف به خز. حالا اون حیوان چیه؟ کلب بحری است که از بعض روایات استفاده میشه. حالا یا مطلق کلب بحری، مطلق سگ دریایی، یا یک صنفی از سگ دریایی، و یا نه اصلا خز ربطی به سگ دریایی نداره، یک حیوان آخری است. خب این هم معنای سومی که باید بعداً بحث کنیم. معنای چهارم اینه که لباس متخذ از وبر خز، نه خود این خز که حیوان است. خز یعنی الوبر المتخذ من، اینم معنای چهارم. معنای پنجم از صوب المتخذ و من جلد الخز، از پوست خز لباس تهیه کنن. خب معنای آخر که به عنوان احتمال مطرح میشه این که اصلا خز یک نوع خاصی نیست. خز اطلاق میشه بر مجموعه از حیوانات که پوست زیبایی داشتن و اینها رو شکار میکردن برای استفاده از پوستشون، به اینا میگفتن خز، که اینم از بعض روایات ممکنه استفاده بشه. ولذا مشکل ما در این بحث بیشتر مشکل سغروی است که خز چیه. مرحوم علامه مجلسی فرموده که ظاهرا اصطلاح زمان ائمه با زمان ما فرق کرده. در زمان ائمه از روایات استفاده می شده که خز حیوانی بود در دریا که لا یعیش و خارج الماء، بیرون آب نمیتونست زندگی بکنه، مثل ماهی. ولی این کلب بحری اینجور نیست، میاد بیرون آب، از گیاهای اطراف تغذی میکنه. بالاخره یعیش، زنده میمونه بیرون آب، شش داره، بیرون آب هم میاد. بله استراحتگاهش آبه، شاید برای لطیف شدن پوستش، نه میخوام بگم یعنی زندگی اصلیش در آبه، ولی اینجور نیست که بگیم آبزی هست. آبزی نیست. شما الان فرض کنید قورباغه آبزیه؟ نه، دوزیسته دیگه، این هم یه چیزی مثل قورباغه. حالا اینا چیزاییست که ما هم اول روایات رو باید بخونیم، هم بعد کلمات لغویین رو مطرح کنیم و کلمات فقها رو ببینیم چی ازش در میاد. البته بعضی کلماتی که در عبارت فقها ما پیدا کردیم با اون چی که الان رائجه یکی، مثلا ابن ادریس میگه و یسما بالقنفوس، قنفوس، قنفوس، بله قندس، بله قندس، و یسما بالقندس. الان هم شما اینترنت بزنید بنویسید قندس، همین الکلب البحری میاد و عکسش هم میتونید ببینید اونجا، قندس. خب حالا روایات رو بخونیم. روایت اول، موثقه معمر ابن خلاد قال سألت ابو الحسن الرضا علیه السلام عن الصلاة في الخز فقال سلفی. خیلی روایت خوبیه، اما معنای خز چیه؟ خب قطعا خز در این روایت به معنای ابریشم خالص نیست، چون نماز در او حرامه بر مردان. بله، از مسلمات فقه دیگه. وقتی یه چیزی مسلم بود که نماز در آن باطله، وقتی میگه ان الصلات فی الخز فقال سلفی، بگیم شاید مراد همون نماز در ابریشم خالص باشه و امام به داعی جد نفرموده. نه، وقتی قرینه واضح هست که نماز در ابریشم خالص جائز نیست، این ظهور عرفی پیدا میکنه در غیر آن. خب اینم که بگیم مراد خود اون حیوانه، اینم که محتمل نیست. چرا؟ برای اینکه اون وقت باید میگم از صلات و فی وبر الخز، از صلات و فی جلد الخز، نه از صلات و فی الخز. کسی در سگ دریایی که نماز نمیخونه که، یا در وبر آن نماز میخونیم یا در پوست آن. خب حالا معانی محتمله چیه؟ یکی این که به معنای ابریشم غیر خالص باشه، ابریشم مشوب به صوف و مانند آن. دو، مراد وبر خز باشه. سه، مراد جلد خز باشه. آقای خویی فرموده که خوب شد دیگه، امام ترک استفسار کرد، امام نفرمود ما مراد کمن الخز، بدون استفسار، بدون طلب توضیح، امام یک جا جواب داد سلفی. ترک استفسار موجب انعقاد اطلاق هست در جواب امام. مثل اینکه کسی بیاد بگه آقا رأیت و زیدا، خب زید معلوم نیست، زید عالم یا زید جاهل. امام بفرماد اکرم هو، خب میگیم پس برای امام فرقی نمی کنه چه زید عالم چه زید جاهل. اگه فرق میکرد امام توضیح میخواست، ترک استفسار موجب انعقاد اطلاق در جوابه. به نظر ما این فرمایش های خویی ناتمامه. چرا؟ برای این که ترک استفسال در جای موجب انعقاد اطلاق در جواب است که اجمال فی حد نفسه داشته باشه کلام، نه اجمال لنا. اگه چیزی اجمال لنا داره، همون مثال سوال از اکرام زید شاید برای مولا مجمل نبوده، در عرف مولا زید منصرف بوده به زید عالم، بعد زید عالم پیر شد، زید جاهل آمد، خلاصه معروف شد دیگه. الان میگن که ما دو زید داریم، اون وقتی که این آقا سوال کرد از اکرام زید، اصلا انصراف داشت به زید مشهور و او زید اون لاله. اگه اینجوری بوده احتمال این معنا رو بدین دیگه میشه اجمال لنا. امام که ملزم نیست که اجمال لکم رو برطرف کنه، که امام باید مقصود سائر رو متوجه بشن و جواب بدن طبق مقصود سائر. حالا بعدن مجمل میشه، این دیگه مشکل دیگرانه، نه مشکل امام. اینجا هم معلوم نیست خز در زمان امام هم مجمل بوده، ولذا نمیشه اطلاق گیری کرد. روایت دوم، بله دیگه، سألت و عن صلات فی الخز، بگیم یعنی صلات، مثلا میگن سألت و عن صلات فی الثعلب، نمیگن جلود الثعالب. یه لحظه اجازه بدید. بله بله، اشکالی که آقا مطرح میکنن اینه، فرمان که این که آقای خویی فرمودن قطعا مراد خود حیوان نیست، یا مراد وبر حیوانه، یا مراد ابریشم غیر خالصه، یا مراد جلد حیوانه. بعد فرمود ولیکن ما میگیم مراد جلد اون حیوان هم نیست، چون استعمال خز در جلد و حیوان معهود نیست. اینجوری فرمودن، پس مردد میشن بین وبر الخز و ابریشم غیر خالص. آقا اشکال میکنن، ظاهرا اشکالشون هم بد نیست، میفرمان که درسته که مراد جدی از صلات فی الخز صلات فی اجزاء الخز هست، اما این دلیل نمیشه که این ارید من الخز و بر اون حیوان معروف. بعدم بگید که ولی فکر نکنید اریده من الخز جلد اون حیوان معروف، چون لم یوحد استعماله فی جلد اون حیوان. حالا غیر از این اشکال که این ثابت نیست که لم یوحد استعماله فی جلد اون حیوان معروف، اشکال آقا اینه که اصلا خز به معنی همون حیوان معروف بیاد، منتها قرینه داریم مثل وسعل القریه. چطور یعنی وسعل اهل القریه؟ اینجا هم که میگه که از صلات و فلخز، یعنی از صلات و فی اجزاء الخز، مثل روایاتی که داریم از صلات و فی السعالب و الفنک و السنجاب در موثق ابن بکر بود و غیرهی من الوبر. اولش میگه از صلات و فی الثعالب و الفنک، حالا به خود جلد و ثعلب میگفتن، ثعلب روبا، یعنی یه روبا بخریم، یعنی مثلا جلد روبا خیلی بعیده. در خز، در سگ دریایی کی میگه؟ نه، کی میگه؟ کی میگه در پوست خیلی زیبایی داره؟ نه اتفاقا اجازه بدید روایت رو میخونیم که اصلا متعارف همین بودی که از وبر او استفاده میکردن. الان روایتش رو میخونیم. برای اشکال آقا بد نیست که میگن در روایت داره که بله سل فلفنک و سنجاب فهم و سمور فلا تو سلفی قلتو فستعالب نسلفی یا قال الله. ولو قرینه داریم مراد از سلات فستعالب، یعنی سلات صوب المتخذ من از سالب، اما این غیر از فرمایش های خویه که میفرمون خز رو که از سلات فلخز، خز اصلا به آنه حیوان نیست، خز به آنه وبرال حیوان المعروفه. نه، خز به همون معنی حیوان میتونه باشه، منتها مراد از صلات فی زال فی الخز که همون حیوان معروفه، یعنی از صلات فی اجزائهی ام من وبرهی او جلده. این اشکال خوبیه. حالا میرسیم، حالا میرسیم، روایات زیاده، اجازه بفرمایید تک تک این روایات خوندیم و یا شما دچار تحیر میشید مثل مرحوم علامه مجلسی، یا به نتیجه‌گیری روشنی میرسید ان شاء الله. حالا
ابریشم غیر خالص ظهور در این است که روایت قالبش ابریشم و لذا اطلاق ابریشم میشه و نماز اون باطل.
نه دیگه، حریر محض، روایت لا تصلف الحریر المحض، یعنی حریر غیر محض نماز درش اشکال نداره دیگه. خب روایت سوم، بله بله روایت دوم صحیحه حلبی قال سألت عن لبس الخز فقال لا بأس به ان علی ابن الحسین علیه السلام کان یلبس الکساء الخز فی الشتاء عبای از خز می پوشید از رد فاذا جاء الصيف باعه و تصدق بثمنه و کان یقول انی لاستحی من ربی ان آکل ثمن ثوب قد عبدت الله فیه از آن نمی فروخت اول تابستان اون کساء خز را صدقه می داد ببخشید می فروخت باعه و تصدق بثمنه حضرت وقتی می فروخت از پولش استفاده شخصی نمی کرد می فروخت و پولش رو صدقه می داد و می فرمود من از خدا خجالت می کشم لباسی رو که در اون عبادت خدا رو کردم بیام بفروشم و از پولش استفاده شخصی کنم نه می فروشم و پولش رو صدقه می دم دیگه حالا می فروختن دیگه سال جدید لباس نوتر بخرن شما از چی با چی مشکل دارید و مورد الروایه از صلات فلخز مورد این روایت آقای خویی فرموده که ولو تصریح نشده به لبس الخز فی الصلات اما موردش لبس خز فی الصلاته چرا؟ برای اینکه داره که قد عبدت الله فی از هر مصادیق عبادت نمازه پس اینکه بعضی ها گفتن آقا معلوم نیست که در نماز حضرت این رو استفاده میکرده قد عبدت الله فی هم یعنی در این لباس عبادت خدا رو کردم دعا خوندم روزه گرفتم از این باید نماز خونده باشه تو این لباس تا بشه عبدت الله فی صوم عبادت نیست ذکر خدا عبادت نیست ولی انصافاً اشکال وارد نیست قد عبدت الله فی مثلا امام سجاد علیه السلام که کثیر الصلات بوده طبق معروف که از روایات استفاده میشه خیلی نماز میخونده دیگه نه فقط کسی رو دعا باشه کسی رو صلات هم بوده این قد عبدت الله فی ظاهرش یعنی قد صلیت فی و لذا این ظهور داره در جواز نماز در خز حالا این خز چیه؟ گفته میشه که این خز مسلم ابریشم نیست ولو ابریشم غیر خالص که جائزه چرا؟ برای اینکه امام سجاد علیه السلام کان رجلا سردا سرمایی بود حضرت مدینه هم زمستانش سرد میشه مثل مکه نیست خب حضرت سرمایی بود در اون روایت بود که ولو سندی سعی بود که و کان لا یدفعه فراء الحجاز خب وقت ابریشم غیر خالص که به لباس نرمی اصلا گرم نمی کنه خیلی این پس معلوم میشه مراد همین وبر همین خز معروفه یعنی سگ آبی وبر سگ آبی بوده یا حالا جلد سگ آبی بله خب حالا حضرت وقتی تابستون میشد در روایت داره که میفروختن دیگه بله بله حالا حالا دیگه روایت ضعیف احتمال جعلش هم که نیست که حالا بالاخره روایت داشت امام سرمایی بودن میدونم غلبه با اون صوف که نبوده که بالاخره اصلش حریر بوده مخلوط میکردن او رو با صوف تو تا حریر محض نشه بلکه اصلش حریره نگفتن صوف مشوبه به حریر گفتن حریر مشوبه به صوف یعنی اصلش حریر بوده یه وقت قاطی شیر آب میکنی یه وقت قاطی آب شیر میکنی، اینا فرق میکنه دیگه. شیر مخلوط با آب از شیر آب قاطیش میکنی، اینم حریر مشروب به صوف اصلش حریر صوف قاطیش میکنی، چون اصلش حریر، حریر بارده، حریر گرم نمیکنه خیلی. خب حالا این مطلب بدی نیست که تذکر داده شده، بعضی ها ملتفتش شده که این روایت قرینه داره که خز مراد حالا یا وبر اون حیوان معروفه یا جلد اون حیوان معروف. روایت سوم صحیح سعد ابن سعد عن الرضا علیه السلام قال سألت عن جلود الخز فقال هوزا یا هوزا، حالا بعد معناشو میگیم، نحنون البس فقلت زاک الوبر. سعد ابن سعد میگه یا ابن رسول الله، یا امام رضا، جانم به قربانت، زاک الوبر، اینی که شما میپوشید که وبره. فقال علیه السلام اذا حل وبره حل جلده. خب اگه بنا باشه که این وبر مالای و کل و لحم و مشکل ایجاد نکنه، خب جلدش هم مشکل ایجاد نمیکنه، چون تلازم هست بین حرمت وبر مالای و کل و لحم و حرمت جلد آن. زاکل وبر یعنی که شما میپوشید وبر خزه، من سوالم از جلد خز بود. امام در روایت فرمود بابا وقتی که وبر خز جایز شد، یعنی این مالای کلولمو مستثناست، اذا حل وبره حل جلدو. خب این از کجا روایت فرمود که در نماز حضرت پوشیده بود؟ شاید سوال از لبس فی غیر حال سلاتیگاه جایز ما جلد الخز رو بپوشیم، حالا یا شبهه اینه که جلد مالایکل لحمه پوشیدنش در غیر نماز هم اشکال داره، یا حالا اگر انجمن حمایت از حیوانات باشن میگن آخه چه گناهی کرده این خز، یا آقایی میگفت که یک شخصی، یک زن و شوهری با قیافه غیر دینی آمدن کفش بخرن، گفتن که آقا چرم حیوانی نباشه. گفتم آقا شبهه نداره، این چرم حیوانی مزکاست. گفتم ما که کار به این کارا نداریم، ما انجمن حمایت از حیواناتیم. حالا انجمن حمایت از حیوانات هم شاید اینجور بود. حالا این روایت شبهه این بوده که مانعیت مالایکل و لحمه فقط نیست، حتی حرمت لبس هم هست. در جواهر گفته نه. هوزا، البته ایشون میگه ایشون میگه هوزا به فتح الها و سکون الواو، هوزا. میگه این فکر نکنید هوزاست، یعنی اسم، یعنی ضمیر و اسم اشاره است. نه، هوزا یک کلمه است. اینو بعضی ها گفتن، ظاهرا صاحب جواهرم میخواد اجمالا تایید کنه، گفتن هوزا مرادف فارسیش همی هست. همی یعنی همواره. اون شاعرم میگه همی گفتم گویم و گفتم بارها، همی یعنی همواره، همواره همی. خب میگه این زیاد استعمال میشه در اشعار. پس همواره خب معناش اینه که ما مستمرن داریم نماز اینو میپوشیم دیگه، یعنی تو نماز هم میپوشیم دیگه، همواره ما این را میپوشیم. خب همواره میپوشیم، خب معنیش که تو نماز هم در نمیاریم دیگه. پس پس این اینجور نیست که بگیم از حرف تکلیفی لبس خز سوال میکنه. این روایت هم دلیل میشه بر جواز لبس وبر خز هم دلیل میشه بر جواز لبس جلد خز. منتها مشکلش اینه که خز تو این روایت روشن بیان نشده که چیه، آیا همون سگ دریایی است یا یک حیوان دیگری است؟ چون در این روایت گفت لا یعیش خارج الماء، علامه مجلسی میگه سگ دریایی که یعیش خارج الماء، این خزی که الان معروفی که همون سگ دریایی است یعیش خارج الماء. پس چی بوده اون حیوانی که زمان ائمه بهش میگفتن خز که میگفتن لا یعیش خارج الماء؟ روشن نیست. بله دیگه، الان روایتشو میخونم براتون، روایتشو میخونم. بله، حالا اجازه بفرمایید. ببینید راجع به این حوزا که ایشون میگه کلمه مفرده است، تو لغت چیزی نیومده. واقعا احتمال داره که حوزا باشه، یعنی جمله‌ای باشه مرکب از ضمیر و اسم اشاره، و مقصود این باشه که حوزا که انه اون میخواد بگه میبینی دیگه حوزا، یعنی این خز همینه که انه گفته میبینی دیگه نحن نلبسه، میبینی دیگه من ما پوشیدیم. بعد هم گفت زالکل وبر، اینی که شما پوشیدید وبره، من از جلد الخز سوال میکنم. پس حوزا شاید مرکب باشه و یعنی معنیش اینه که الخزو هو هازا، جلد الخز هو هازا. نه 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 نه، حوزا لازم نیست بگه، حوزا یعنی الخزو هو هازا، این وبرشه. آخه اشکال شما مشترکه، حوزا نحن نلبس، و نحن نلبس و جلد الخز، پس چرا گفت ذلک الوبر؟ یه احتمال اینه که حضرت واقعا نخواست جواب جزئی از او بده که او فکر کرد حازل وبر، در حالی که امام اول فرمود که حوزا نحن نلبس، یعنی همینی که شما گفتی جلود الخز، همین لباس من جلد الخزه. او اشتباه کرد گفت که زاکل وبر. حالا امام هم نخواست بگه نخیر این وبر نیست جلد الخزه، یه احتمالش هست که ازن نخواست بحث کنه با او که لباسی که من پوشیدم جلد الخزه، تو فکر میکنی وبر الخزه؟ معامله که نمی کردن که. حالا ازن حکم شرعی رو مخواد بیان بکنه، فرمود ازا حل جلدو حل، ازا حل وبرو حل جلدو. پس یه احتمال اینه که امام رضا علیه السلام واقعا جلد الخز پوشیده بود و ممکنه به خاطر که وبرش هم روش هست، وبرش هم روش هست، طرف به اشتباه بیفته دیگه، فکر کنه که این وبر الخزه. یا دقیق نگاه نکرد، اشتباه کرد راوی. حالا این احتمال که حوزا یا حوزا نحن نلبس، چون ظاهرش اینه که نحن نلبس و جلد الخز. یه احتمال دیگه اینه که حضرت میخواد بفهمه نحن نلبس و اجزای خز را. حالا تو از جلد الخز سوال میکنی، ما از نوع دیگهش که وبر الخزه میپوشیم، این هم یه احتمال. خب در استعمالات دیگه ما پیدا کردیم که حوزا به کار رفته. مثلا یک کسی از امام سوال کرد که میشه تمر و فروخ به کسی که میدانیم آن را تبدیل به خم میکند؟ در روایت داره حوزا یا حوزا نحن نبی و تمرنا ممن نعلم و انهو یسنهو خمرا، اشکالی نداره، ما هم همین کارو میکنیم. حالا آیا حوزا به قول اون آقایی که صاحب جواب نرم کنه، یعنی همی همواره، یا نه حوزا یعنی اینه، مطلب اینه حوزا همینطوره، همینطوره اینه، نحن نبی و تمره را ممن نعلم انه یسته و خمره. یا در روایت دیگه هوزا یا هوزا الناس یسیبون ارزاقهم و معیشتهم. حالا میگم اینا به معنای همواره باشه یا به معنای همینطوره، اینه خیلی واضح نیست. به هر حال شبهه‌ای که هست اینه که آقا شما یه صاحب جواهر قرینتون چی شد برای این که این روایت موردش لبسه فصلاته؟ از کجا شما گفتید حوزا یعنی لایزال نلبسهو؟ اینجور گفتید دیگه، این قرینه میشه برای این که پس لایزال نلبسهو مستمرنه در نمازم میپوشید. اولا روشن نشد که حوزا به معنای استمرار باشه، ثانیا به معنی استمرار باشه. حالا مگه اشکال داره استمرار در غیر نماز؟ ما همواره می پوشیم لباس متخذ از خضرا، اما اگر سوال از حکم تکلیفی باشه ناظر به حکم وضعی مبتلیت لبس آن در نماز نیست. مثل اینکه از شما بپرسن آقا فرض کنید که آدم این محاسنشو به خارونه چجوره، بگن چه عیب داره؟ این معنیش اینه که پس مبتل نماز هم نیست. آدم هی بخنده چجوره؟ بگن نه خوبه، خنده تسکینه درد، وسط نماز هم میخنده. میگه آقا فرمود که سوال کردیم خنده اشکال داره؟ گفتن نه مؤمن خوبه همواره بخنده، همواره بخنده دیگه، مثل اون میشه دیگه، ای تو نمازم بخنده اطلاق نداره، حکم تکلیفی چه ربطی به حکم وضعی داره؟ این شبهه باقی موند، این شبهه رو تأمل بفرمایید. خب لباس هم همینجوره، اگر میدونسته که در نماز نباید بپوشه اجزای ملائکه و لحم و رو، خب سوال از این بوده که آیا در غیر نماز حرام تکلیفی نیست پوشیدن آن؟ امام بفرمان نه اشکال نداره ما میپوشیم، این ظهوری در نفی مانعیت لبس آن فی الصلاة نداره. تأمل بفرمایید جواب این اشکال، انشاءالله فردا.